بسم الله الرحمن الرحیم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیران سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و درود و احترام خدمت شنوندگان محترم و معزز برنامه تاب خلوتگه خورشید، در جلسات گذشته و در شرح بیت اول از غزل هفتم دیوان حافظ و پس از شرح معانی متفاوت و متعددی که پیرامون صوفی ذکر شد به بحث آینه رسیدیم و عرض کردیم آینه یا آینه یکی از بنیادی ترین و مهمترین تمثیل های بیان قوامز عرفانی و عقلانی در عرفان و حکمت اسلامی است و به تعبیر بزرگانی چون عین القضات همدانی، اگر خداوند آینه را خلق نمی کرد امکان تبیین و شرح برخی از حقایق عرفانیه و حکمیه ممکن و میسور نمی بود. در جلسات گذشته من این معنا رو به دلیل اهمیت کلیدی و بنیادی آن در دیوان حافظ و اینکه یکی از اصلی ترین تمثیل های مورد استفاده حافظ در تبیین نسبت میان حق و خلق یا وحدت و کثرت همین آینه بود. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. به دلیل این جایگاه مهم نه فقط در دیوان حافظ بلکه در تمامیت عرفان اسلامی، در جلسات قبل نکاتی رو از همین معنا به نقل از عین القضات ذکر کردیم و در جلسه گذشته اون ادله ای رو مورد بحث قرار دادیم که بنا به آن ادله آینه این نقش کلیدی و بنیادی رو در تبیین حقایق عرفانی در تمدن اسلامی پیدا کرده و بعد از ادله‌ای که ذکر شد امروز انشاءالله یک دلیل دیگر رو هم من عرض بکنم و در قلمروهای دیگر اشاره‌ای به بحث آینه داشته باشیم و انشاءالله این بحث رو ببندیم. یکی از مهمترین اصولی که عرفا و حکمای اسلامی در بحث نسبت میان حق و خلق بدون اعتقاد دارند بحث و اصل وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت است. در میان کسانی که قائل به وحدت بودند و تمامی ما سوای حق رو مطلق نفی می کردند کسرات و اعیان نفی می شدند. در نزد کسانی که کسرت رو اصل می دانستند و وحدت رو عرض و مجاز می دانستند اصل وحدت و وحدانیت نفی می شد. در نظریه وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت، هم وحدت و هم کسرت هر کدام جای اصل و اصیل خود رو دارند. فلذا بسیاری از عرفا و حکمای ما به این ایده و به این نظریه معتقدند، من جمله اونها صدرالمتالهین شیرازی ملا صدراست. حال عرفا و حکما در بحث آینه و استفاده تمثیلی از آینه چگونه این اصل رو ارائه میدند؟ برخیشون معتقد هستند که آینه نه تنها در قلمرو تبیین اصول بنیادی دیگر به کار می آید بلکه در تبیین این اصل که در عین سادگی و روشنی قامز و پیچیده هست، در تبیین و شرح این معنا هم آینه بسیار مؤثره. وقت تبیین این معنا رو اینها به این صورت دارن که ما یک جا بحث تمثیل کسرت در وحدت رو داریم، یک جا بیان تمثیلی وحدت در کسرت رو داریم، از دو سو و از دو زاویه. در بحث اول که تمثیل کسرت هست در وحدت، میان به این صورت مثال میزنن که ما یک آینه داریم که نماد وحدت است. در قلمرو این وحدت چون صور متعدد و مختلف در این آینه منعکس شود، کسرت در وحدت منجلی شده است، بدون اینکه هیچ لطمه‌ای و خدشه‌ای به وحدت وارد شود. به یک عبارت جمع صور یعنی کسرات در مقابل آینه واحد به وحدت آینه هیچ لطمه‌ای نمی‌زنند و این از دیدگاه قلمرو به ظاهر به سادگی و روشنی قابل تبیین و اثبات است. آینه واحد می تواند مظهر ظهور تصاویر مختلف و متعدد در خود شود. آن تصاویر نمود کثرتند، آینه واحد نماد وحدت است. این تمثیل تمثیل حضور کثرت در وحدت است. مقابل این هم ممکن است. به این معنا که اگر بخواهیم وحدت را حال در کثرت نشان بدهیم، این تمثیل وجود داره که یک شخص واحد در مقابل آینه های متعدد قرار میگیره. آینه هایی که از لحاظ رنگ، از لحاظ اندازه، از لحاظ کوچکی و بزرگی متفاوتن. پس در این بخش دوم ما با آینه‌های متعدد اما یک شخص روبرو هستیم. اینجا به جای آینه واحد ما آینه‌های کثیر داریم. حال اگر در مقابل این آینه‌های کثیر یا آینه‌های کثیر این شخص قرار بگیرد، آیا تعدد آینه‌ها بیانگر تعدد این شخص خواهد بود؟ یعنی اگر یک شخص مقابل 100 آینه به ایستد، ما 100 شخص مختلف داریم؟ هیچگاه عقل چنین حکم غلطی را نخواهد کرد. شخص واحد در مقابل آینه های متعدد تصاویر متعدد دارد، اما شخص خود متعدد نمی شود. این در بحث دوم هست، یعنی به نحوی بحث وحدت در کثرت. در بخش اول آینه واحد است، صور کثیر. در بحث دوم شخص واحد است، آینه ها کثیر. هر دوی این معنا به کمال تصویر وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدتند و به ویژه در بعد دوم که آینه های متعدد اما شخص واحد داریم، جامی این نکته رو بسیار زیبا بیان میکنه که معشوقه یکیست لیک بنهاده به پیش. دقیقا تمثیلی که خدمتون عرض کردم که یک نفر مقابل آینه های متعدد ایستاده، معشوقه یکیست اصل وحدت، لیک بنهاده به پیش از بحر نظاره 100 آینه پیش، یعنی در مقابل خود 100 آینه قرار داده. این 100 آینه تجلی و تبلور کثرت است، معشوق تجلی وحدت است. اینجا بحث وحدت در کثرت است با استناد به آینه. معشوق یکیست لیک بنهاده به پیش از بحر نظاره 100 آینه پیش، یک شمع و 200,000 مرآت. یک شمع و 200,000 آینه، یک طایر و بی حد آشیانه. این معنا به نقل از جامی بیانگر وجه دوم یعنی حضور وحدت در کثرت بود. به هر حال در قلمرو استفاده از آینه ما تمثیل ها و بر این تمثیل ها ادله های مختلف و متفاوتی داریم. من یک جمله در این قلمرو از ابن عربی ذکر بکنم: اگر آینه در حکم معدوم باشد و فقط شخص ناظر وجود حقیقی داشته باشد، پس این خود شخص می باشد که در تصویر ظهور کرده است و نه چیزی دیگر. هنگام تجلی خدا در آینه خلق، وقتی محل تجلی در حکم نیستی باشد، یعنی اعیان، آنچه ظاهر شده خود خداست. به نحوی در این قلم رو با استناد از آینه، اون چه که به سادگی قابل ادراک نمیگردد، اون چه به سادگی درک نمیگردد، با استفاده از تمثیل آینه مورد دقیقاً ادراک همگان به ویژه کسانی که در این قلمرو زمینه‌های این مباحث رو دارن قرار میگیره. به هر حال اگر بخواهیم بحث استدلالی کیفیت استفاده از آینه رو در مباحث عرفانی ارائه بدیم، از این گونه ادله بسیار است. همچنان که عرض کردم ابن عربی و پیروانش در ابعاد مختلف این رو مورد توجه کامل قرار دادن. از این ادله دو سه مورد رو صرفا در جهت آشنایی ذهن مخاطبان با این مسئله عرض کردم، لکن همچنان که بیان شد از این گونه ادله در کتب عرفانی ما بسیار است. چیزی که در این قلم رو مطرح است این است که فراگیری این تمثیل سبب استفاده از آن توسط حکما و عرفای بسیاری گردید. مثلا در خدمتون عرض بکنم شرح شارحان ایده ابن عربی، بزرگی چون شیخ محمود شبستری در اون خلاصه گلشن راز که به یک عبارت تلخیصی از کل عرفان ابن عربی است، ما باز این معانی رو داریم: بنه آینه ای اندر برابر، درو بنگر ببین آن شخص دیگر، یکی ره باز بین تا چیست آن عکس، نه این است و نه آن، پس کیست آن عکس، چو من هستم به ذات خود معین، ندانم تا چه باشد سایه من، عدم با هستی آخر چون شود، زم نباشد نور و ظلمت هر دو با هم. که از این معانی باز در قلمرو گلشن راز بسیاره. از جمله بزرگان دیگری که در بحث آینه تمثیل بسیار دارند در شرح معانی حقه عرفانی، حضرت مولاناست در مثنوی. در هر شش دفتر مثنوی در ابواب مختلف روی به آیین آوردن از برای تبیین معانی بسیار است. من جمله آنها سؤال بسیار مهمی است که در تلیعه دفتر دوم بازگو میکنه، بعد از اینکه دفتر دوم رو شروع میکنه با این بیت: مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، که شرح میده چرای مدتی بیان مثنوی تعطیل شد که در جای خودش از لحاظ تاریخی مهمه. چون که مؤمن آینه مؤمن بود، المؤمن و مرآت المؤمن که جلسات گذشته بحث کردیم، روی او زالودگی ایمن بود. یار آینه است جان را در حزن، در رخ آینه ای جان دم مزن، یا در رخ آینه ای جان دم مزن. بعد از اینها در ابیات بعدی همین تلیعه دفتر دوم سؤالی رو مولانا مطرح میکنه و اون سؤال این است که گفتم آخر آینه از بحر چیست؟ این سؤال بسیار مهمیه. دقیقا فلسفه آفرینش آینه رو، صنع آینه رو داره سؤال میکنه. همه اینها دقیقا دال و دلیلیست بر کاربرد مهم آینه در دیوان حافظ. و می دانید تمامی منابعی که در این چند جلسه پیرامون آیین عرض کردم همه از لحاظ تاریخی مقدم بر حافظن، پیش از حافظ، چه ابن عربی، چه مولانا، چه عین القضات، چه شیخ محمود شبستری و چه دیگران، همه پیش از حافظ قرار دارند. و باز اون نکته مهم رو تکرار می کنم که امکان رجوع حافظ به این منابع و آثار بسیار است. به همین دلیل می توان دیوان حافظ رو آینه تمام نمایی بل اساره کاملی از حقایق عرفانیه پیش از او گرفت. این یکی از مهمترین دلایل ماست بر اینکه در پس صورت اشعار و ابیات حافظ به دنبال اون حقایق عرفانیه باید باشیم. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا بداند هر کسی کو چیست و چیست. بلا فاصله جواب میده آینه عامل رهنمایی انسان به چیستی و چیستی خیش است، تا بداند هر کسی کو چیست و چیست. آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگی بهاست یا سنگی بهاست. این فوق‌العاده زیباست. مولانا بین دو آینه تفاوت قائل میشه، یک آینه جسم و ماده، دو آینه جان و دل. آینه مادی آینه است که از صیقل زدن آهن یا فلز حاصل میشه، به تعبیر مولانا در اینجا آینه آهن یعنی در حقیقت آینه‌ای که از صیقل زدن آهن به وجود میاد. این از بحر ظاهره، از بحر قشر هاست، از بحر پوست هاست. اما یک آینه هم دارید که دله، یک آینه هم دارید که جانه. قیمت این بسیار بالاست، سنگی بهاست یعنی گران بهاست، سنگین بهاست. آینه جان نیست الا روی یار، روی آن یاری که باشد زندیار. گفتم ای دل آینه کلی بجو، رو به دریا کار برناید بجو. وقت این آینه، آینه کلیست که همانا حضرت حقه. ببینید دقیقاً در قلم رو به این ابیات مولانا همان مسیری را می رود که حکمای پیش از او رفتند، که عرفای پیش از او رفتند. یک آینه‌ای داریم در جان که این آینه، آینه صفات حضرت حق است. اگر از زنگارها زدوده شود، اگر هوا و آلودگی های نفس و هوس بر آینه جان ننشیند، این آینه، آینه صور مثالیه حضرت حق است. در انسان دل آینه ایست که خداوند در آن آینه خود را می‌بیند. مولانا به این مسئله اشاره داره در یک معنا، و در معنای دیگه آینه کلی همون حضرت حقی که تحت عنوان یار نام میبره. گفتم ای دل آینه کلی به جو، رو به دریا کار برناید به جو. زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرما بن کشید. اشاره به رفتن مریم خارج از شهر برای وضع حمل عیسی. دیده تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. آینه کلی تو را دیدم ابد، دیدم من در چشم تو من نقش خد، که منظور نقش خود است. گفتم آخر خیش را من یافتم، در دو چشمش راه روشن یافتم. در ابیات مثنوی شما بسیار فراتر از این می توانید نقش تمثیلی آینه را پیدا کنید و بیابید. من جمله اونها بحث بسیار مهم نقاشی کردن چینیان و رومیان است که باز در اونجا بحث ما آینه رو داریم. این رو هم من به سرعت عرض بکنم و باب آینه رو در مثنوی ببندیم. شما می دانید که بحث چینیان و رومیان برای اولین بار در تاریخ حکمت اسلامی توسط امام محمد غزالی در احیاء العلوم بحث شد. نظامی روایتی از این داره، مولانا هم در دفتر اول از این قصه روایتی داره و بعد رسیدن به آینه. قصه هم این است به صورت بسیار ساده و خلاصه که بین چینیان و رومیان، بین این که در میان این معنا که کدام نقاشترند، نزاع افتاد. قرار شد پادشاهی که اینجا نماینده عقل است قضاوت کند. چینیان کسانی بودند که به روایت مولانا از خزانه رنگ‌های بسیار خواستند و نقش‌های دلربا کشیدند. رومیان در مقابل آنها، در حالی که پرده میان این دو گروه در این آزمون حائل بود، به جای استفاده از رنگ که نماد ظاهر و ظاهر پرستی است، دیوار را صیقل زدند و هنگامی که شاه به امتحان آمد، به قضاوت آمد، نقش‌های چینیان را دید، هوش‌ربا، عقل‌ربا از شدت جمال و زیبایی، و هنگامی که پرده کنار رفت، دید رومیان به جای نقش بر نقش کردن، دیوار را صیقل زده و چون آیینه کرده اند، و بعد عکس تصاویر هوش‌ربای چینیان در آیینه رومیان به کمال هویدا شد، که این آیینه منظور آیینه دل است. رومیان به جای اینکه حجاب بر حجاب بیفزایند، دل را پاک کردند و دل پاک آیینه صور حق است. مولانا این رو بازگو میکنه و بعد میگوید که شه در آمد دید آنجا نقش ها، می رو بودن عقل را و فهم را، بعد از آن آمد به سوی رومیان، پرده را بالا کشیدند از میان، عکس آن تصویر و آن کردارها، زد بر این صافی شده دیوارها، هرچه آنجا دید اینجا بهنمود، دیده را از دید خانه می رو بود، رومیان آن صوفیانندهی پدر، صوفی بیا که آینه صافی است جام را. نسبت ها رو ببینید. رومیان آن صوفیانندهی پدر، بیز تکرار و کتاب و بی‌هنر، لیک صیقل کرده اندان سینه ها. این دقیقا چیزی است که حافظ در بیت اول غزل هفتم به دنبال آن است، که صوفی جان را چون آینه صافی کند. حافظ دعوت می کند صوفی را به این پاک دلی، صوفی بیا، امر است، صوفی بیا که آینه صافی است جام را. تا آینه دل پاک نشود، عکس رخ یار در آن متجلی نمی شود، لیک صیقل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها، آن صفای آینه اصل دل. پس هر جا شما در عرفان اسلامی آینه پاک دیدید، آن را نمودگار دل پاک بدانید. آن صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است، صورت بی صورت بی حد غیب، زاین دل تافت بر موسا زجیب، گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نب عرش و فرش و دریا و سمکتا. ادامه آن. پس این به نحوی نشان داد که در قلمرو اندیشه و تفکر اسلامی رجوع به آینه برای تبیین معانی بسیار است. همه شما عزیزان رو تا بحث بعد انشاءالله به خداوند بزرگ می‌سپارم.